چشمم هزاره باشد ازبک همه توانم، پشتون بود چو قلبم تاجک از جانم. کلامم ترکمنم و شغنانی عاشق نورستانم، رنگ و نژاد و فرقه در بین ما نباشد، یک ملت موائن این فخر در جهانم. پشتون بود چو قلبم تاجک از جانم، چشمم هزاره باشد ازبک همه توانم، پشتون بود چو قلبم تاجک از جانم.
بسیار خوب، این هم از برنامه سفر چکر امروز. تشکر که همراه ما بودین. تا سفر چکر دیگر، بدرود.
سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
دوستان همراه، شبتون بخیر باشه. لالای غریب عنوان برنامه است که برای این لحظه شما عزیزان در نظر گرفتیم. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
سلام خدای متعال و بندگان صالحش و ملائکش بر ارواح طیبه شهیدان.
ایمان که در دلت جوانه بزند،
ایمان که در دلت جوانه بزند،
جهان جبهه‌ای می شود با وسعت حق.
این را لاله های غریب می گویند.
لاله های غریب.
بسم الله الرحمن الرحیم. سخن از لاله های غریب خفته در خاک است تا قدری از زندگیشان بدانیم و به حد تشنگی سیراب شویم. لاله ای از تبار بلخاب و خفته در بهشت رضا، شهید محمد طاهر نظری. محمد طاهر نظری فرزند محمد حسین نظری صادقی در نیمه دوم دهه 40 هجری خورشیدی در ولسوالی بلخاب ولایت سرپل در خانواده روحانی کاملا مذهبی و متشرع متولد شد. در سن 7 سالگی به مکتب رفت و تحت نظر ملا سید محمد آخون شاگردی کرد. پس از اینکه خواندن و نوشتن آموخت، با پیشنهاد پدر بزرگ وارد مدرسه علمیه عالمیه شد و چند سالی در اونجا به فراگیری علوم دینی پرداخت. شیخ محمد عیسی اخلاقی از دوستان نزدیک و اقوام شهید.
شهید محمد طاهری نظری فرزند محمد حسین نظری صادقی در قریه یه ولسوالی بلخاب ولایت سریپول متولد شده ایشان. و طاهر نظری در خانواده خلاصه کلام دینی مذهبی، خانواده که حاج محمد نظر عمو این واقعا در او زمان خودش در بین مکریجه از نگاه نماز، تقوا، دادن خمس سم و زکات اینا فرد خلاصه کلام این اول بوده. واقعا در سن 7 سالگی در نزد به نام سید محمد حسین آخوند به مکتب نشستن و درسی مثلا قرآن و کتاب های سواتی و اینا را از ایشان تلمس کردن و پیشنم سید محمد حسین آخوند. بعد از این که ایشان سواد خواندن اینا را پیدا کردن، با بزرگش فرستادن مدرسه عالمیه ایشان مدتی چند سال خدمت شما شد در مدرسه عالمیه که ما هم همونجا بودیم.
سید رضی فیاض از هم محله های شهید در رابطه با تولد و شخصیت خانوادگی شهید نظری چنین میگوید:
تاریخ تولد ایشون من دقیق نمیدونم، ولی بعد حدود 46-47 همین حدودا باید باشه و ایشون در منطقه جه و اگر مخصوص به اصطلاح بگیم دقیق تر چه حسینی بهش میگفتن، تا حدودی که یادم هست حوزه علمیه دانشگاه که بودیم اونجا پدرشون هم بود. ایشون کوچیک بود، حالا دقیق نمیدونم چند سالش بود، فقط ایشون رو میشناختم و اواخر به سر مقدار رفاقتمون بیشتر شد که بعد خیلی دوام پیدا نکرد و هر کدام اومدیم ایران، ما زودتر اومدیم و چند سال بعد ایشون اومدن دو بار زاهدان هم دیگر دیدیم. یه طلبه خوبی، طلبه حرف گوش کنه، درس خون به قول معروف.
محمد طاهر نظری در ماه جوزای سال 1363 هجری خورشیدی به جمهوری اسلامی ایران هجرت میکنه تا تحصیلات حوزوی و علوم دینی را در ایران ادامه بده. حدود یک سال در مشهد زندگی کرد و سپس راهی مدرسه علمیه امام جعفر صادق علیه السلام در شهر زاهدان شد.
در سال 1363 در برج سوم برج جوزای 63 از افغانستان باید کاروانی 120 نفری از مسیر سنچارگ و سریپول و از همین مسیر میمنه و بادر سینا پیاده آمدیم تا ایران. ایران در طیبات آمدیم، بعد از این ماشین گرفتیم، چند تا ماشین نفرها رو دوار کردیم، خلاصه گرفت آمدیم در مشهد مقدس که بعد یک تعداد از همین 120 نفر رفتن پشت کار و یک تعداد دیگه هم 60 نفری هم چیزایی وای متوجه رفتن برای آموزش که آن وقت جنگ با روسا بود دیگه، خب که آموزش ببینه و برگردن به داخل افغانستان. و بنده با محمد طاهری نظری و آقای مثلا شهید فاضل کریمی و یک تعدادی از طلبا که با ما آمده بودن مشغول تحصیل شدیم در مشهد مقدس. اوایل که آمدیم آقای طاهری نظری با محمد فاضل کریمی با علی شریف و اینا در یک پایگاه آموزشی جبهه متحد داشت در خیابان خاکی مشهد مقدس، اینا را ما بودیم همونجا شامل کردیم. یک سال و خورده ای را خدمت شما شد در پایگاه آموزشی آقای نظری مشغول بودن و بعد از اینجا راهی مدرسه امام صادق شدن.
روحیات بارز اخلاقی شهدا همواره بر ما درس آموز بوده. وقتی نیم نگاهی به زندگانی شهدا داشته باشیم، پی میبریم که اونا چه صادقانه قدم در راه معشوق گذاشتن تا شایسته رفاقت با او شوند. محمد طاهر نظری هم با باور دوستان و اقوام بسیار خوشخلق و حلیم و اهل زهد و عبادت بودند. در بحث یادگیری علوم و سخنوری هم سرآمد طلاب مدرسه علمی.
ایشان واقعا بسیار اخلاق خوبی داشت. حتی وقتی که در اینجا آمده بودیم بسیاری وقت حرم که می آمد، شب و مخصوصا شبای رمضان، از اول شب که افطار که می آمد تا آخر شب در حرم حضرت امام رضا بود. اکثر وقتا می شد که واقعا حرم می آمد و بچه ها بیاییم شما همیگه در اتاق عظمت. بسیاری وقتا نمی آمد، کریمی نمی گفتیم چرا نمیه، می گفت تایی نظری می گفتیم ما و شما بودیم یک سرباری، اونا یک سریع طلبگی داره و سریع طلبگی اونا، باز ما فشار وارد کنیم. در کوچکی هم آدم بسیار حلیم، ای تو جنگ و مجرا با بچه ها نداشتن. در پیش آخوندم که می رفتن آخوندم که درسش راضی بود و بیانش هم خوب بود. به خانواده ای که واقعا از نگاه سطح آگاهی تقوا خیلی خوب بوده، یا آدم به دنیا آمده و بار آمده و پدرش هم که روحانی است، هم کاکاش هم روحانی است، آدم بسیار حلیم با بردبار. در مدرسه هم که بود اونجا در تلاوت قرآن که شرکت میکردیم خدمت شما، ایشان صدای خوشی داشت، بعضی وقت جایزه میگرفت. در اینجا هم که بود کریمی و طاهری نظری و یک دو تا از شیخهای دیگه هم می آمدن برای تمرین که هفته دو نفرشون صحبت میکردن. همی هر دو در مابین همی جمع هم بحثای خودش، هم طاهری نظری و هم فاضل کریمی، هر دو تد بود در قوه حافظه و در مثلا صحبت هایش اینا. مخصوصا در صحبت ای از آقای کریم هم خیلی پیش بود.
بسیار ولایت مدار بود، ساده، صاف، زلال و صادق و متواضع، هم در مباحث اعتقادی و هم در اخلاق رفتاری. آرام بود و اهل شعار دادن نبود. حجت الاسلام مصطفی باهری، استاد حوزه و دانشگاه و از دوستان شهید.
جناب آقای نظری شاید بگی مانند همه شهدا، یعنی قبل از این که به اصطلاح به لحاظ ظاهری شهید بشوند شهید بودن و حقیقتاً ویژگی های خیلی خوبی داشت. یعنی یک آدم بسیار صادق، ساده، با تواضع، صاف و زلال، هم در بحث به اصطلاح اخلاق اعتقادی و مباحث به اصطلاح باوری و هم در اخلاق رفتاری، در این دو تا ویژگی خصوصیات برتری این مجموعه را داشت. اهل شعار و نمیدونم جیغ و داد و فریاد که ما چه کردیم چه میکنیم، اهل اینا هم نبود. ما وقتی هم مثلا هم تو حوزه بودیم این مسائل رو از مرحوم شهید نظری میدیدیم و هم در واقع وقتی جبهه با هم دیگه بودیم، هم پشت جبهه هم در واقع در یک و دو مرحله که خب بالاخره ما یک گرهان بودیم، یعنی گرهان ما و آقای نظری اینا با هم دیگه یکی بودیم، منتها دسته ما در جبهه از هم دیگه جدا بود. اهل عبادت خیلی خاصی بود، اهل قرآن بود، اهل دعا بود و در مباحث رفاقت آدم بسیار صاف و ساده بود و در برخوردهای اعتقادی آدم بسیار معتقدی بود، هم در بحث ولایت پذیری و هم عرض کنم خدمت شما توجه خاص در رأس همه امور به ولایت آل الله و آل رسول سلام الله علیه اجمعین.
ارادت خاصی به اهل بیت علیهم السلام داشت. فرد مهذب، بسیار تمیز و مرتب و درس خوان و با پشتکار عالی بود. شیخ منصور هاشمی از دوستان شهید.
شهید نظری از طلاب افغانستانی حوزه علمی امام جعفر صادق علیه السلام زاهدان بودند. ایشون جزو طلبه های مهذب، خیلی تمیز، خیلی مرتب و خیلی درس خون، با پشتکار خیلی خوب بود. خیلی زود تو حوزه جا افتاد. الان هم این که شاید یک دو سال بیشتر در حوزه ما نبود و بعد به شهادت رسید، اما تو همین فرصت کوتاه یک دو ساله خیلی سریع رشد کرد، جایگاهی رو تو حوزه پیدا کرد، مد نظر مرحوم حضرت آیت الله عبادی قرار گرفت، ابوالشهیدین. تو درسا این کوشا بود، برجسته شد، اساتید و طلاب بهشون بیشتر عنایت داشتن، بیشتر توجه میکردن. اگر خودشون شخصیتا آدم بسیار ساکت و آرامی بود، کمتر حرف میزد، لبخند خیلی زیباش الان تو ذهن منه، بیشتر به همه بحث درس و مطالعش میچسبید. اون شر و شوری هایی که از طلاب دیده میشد ازشون دیده نمیشد، یعنی خیلی شخصیت آرامی داشت. من یادم نمیاد که نماز جمعه برگزار شده ایشون نبوده باشه، یادم نمیاد که نماز جماعت مسجد جامعی که ما سوزن حرکت میگرفتیم تا میرفتیم بعد میگشتیم شاید 3000 متر فاصله داشتی تیکی رو هر روز نمازهای ظهر و عصر مغرب عشا رو بچه های طلبه که میخواستن برن تو مسجد جامع میتونستن برن، ایشون جز اونها بود که میشه میرفت تو مسجد جامع نماز جماعت میخوند. خیلی آراسته بود، خیلی لباسهای قشنگی میپوشید، خیلی شیک میپوشید، خیلی تمیز میپوشید. توی دعاها معمولا صف اول بود، تو عزاداری ها خیلی قشنگ عزاداری میکرد، ارادت خاصی به اهل بیت داشت.
سید رضی فیاض از دوستان شهید هم تعبیر زیبایی را برای شهید محمد طاهر نظری یاد میکنه و او را فردی معمولی خطاب میکنه که بسیار متواضع، ساکت، آرام و اهل درس بود.
جناب آقای شهید نظری از خانواده روحانی بود. شهید نظری، حالا نمیخوام اسطوره سازی کنم یا مبالغه کنم، ولی حقیقتاً ایشون یه آدم معمولی بود. آدم معمولی بودن در اون زمان خیلی مهم بود، مثل الان نیست. الان فرقش با اون زمان متاسفانه زمین تا آسمانه. اون زمان آدم معمولی یعنی آدمی که سرش تو کار خودشه، نمازش درسته، روزش درسته، صداقت داره، انصاف داره، عدالت داره، انسانیت سرش میشه. این آدم معمولی بود، انسان متواضعی بود، بسیار کم حرف. اصلا تا چیزی ازش سوال نمی کردیم صحبت نمی کرد. ایشون در حوزه علمی زاهدان هم درس می خوند، هم قرآن و نهج البلاغه حفظ می کرد. من یادم هست که طلبه ها معمولا فاصله بین حوزه علمیه تا
مسجد جامع رو هر روز دوبار میرفتن میامدن، هم برای نماز ظهر هم برای نماز مغرب عشا. تو این فاصله من یادم هست که ایشون یه قرآن کوچکی جیبی داشت، همیشه دستش بود و حفظ میکرد. مسئله بعد این هست که دوران شهید نظری دوران معنویت بود، یعنی طلبه ها مخصوصا 90% توجهشون به درس و به نماز و به دعای کمیل و دعای ندبه و دعای آل یاسین و دعای عهد و نماز شب، و اصلا عجیب بود، خیلی معنویت زیاد بود، اصلا جامعه اون زمان درش معنویت زیاد بود.
سرانجام محمد طاهر نظری به خیل عظیم پرندگان عاشق می پیونده و به سوی حضرت دوست پر می کشه. او در تاریخ 4/4/1365 هجری خورشیدی قبل از آغاز مرحله نهایی آزادسازی مهران در عملیات رزم شب به شهادت رسید. بشنویم از نحوه حضور و شهادت شهید محمد طاهر نظری از زبان شیخ مصطفی باهری.
قبل از اون مانور که برگزار شد، یک و دو روز قبل ما تو جنگل ایلام، چون مرحوم نظری تو جنگل ایلام شهید شد و تو مانور شهید شد، اونجا یک و دو روز قبل از اون ماجرا صحبت این بود که مثلا گاهگاهی یه سلسله مثلا آموزش‌های نظامی رو به ما میدادن، ما رو میبردن به اصطلاح دیگه در یک مناطقی، مثلا میگفت حالا بریم اینجا که مثلا شب اگر شما گم شدید چطور پیدا کنید، دو به اکبر و دو به اصغر و اینا. ما داشتیم میرفتیم، تقریبا یه تپه‌ای بود، از یه تپه‌ای میرفتیم پایین و آقای خدا رحمت کنه شهید محمود دولت مقدم، ایشون قرار بود به اصطلاح دیگه ما را آموزش بدن. مرحوم شهید نظری گفت آخه کجا میرسه نوبت به دو به اکبر و دو به اصغر؟ ببینین حرف من متوجه نمیشدم دیگه، الان هنوزم متوجه نمیشم کجا ما گم میشیم. قبل از اینکه به اونجا برسه ما شهید میشیم، خودمون راهمون رو پیدا میکنیم. خب یک و دو شب بعدش دیگه، خب بالاخره شب دیگه، حالا دیگه میگفتن مثلا رزم شب یا خشم شب، که دیگه اون موقع چون دیگه به عملیات نزدیک بود، تقریبا همه چیزش هم دیگه عملیاتی بود. وقتی در واقع بر میگشتیم متوجه شدیم که مرحوم نظری شهید شد.
شهید نظری همچون دیگر رفقایش تنها و بدون خانواده در دیار غربت به خاک سپرده شد. البته دوستانی داشت که همچون پروانه گرد شمع وجود شهید گردیدند و در مراسم تدفینشان شرکت کردند.
وقتی هم که جنازه مطهرشون رو آوردن زاهدان، یه حالی از غم و اندوه حوزه ما رو گرفت، چرا که اونایی که اومده بودن برای تشییع جنازه‌اش، اونایی که اومده بودن برای عزاداریش، فقط طلبه‌ها و دوستای خودش بودن. خواهر برادراش ما بودیم، پدر مادرش ما بودیم، کس دیگه ای رو نداشت. در اینجا غریب بود از این حیث فامیلیت، وگرنه ما براش برادری کردیم، براش پدری کردیم، در کنارش بودیم با افتخار. و طبق وصیتش از زاهدان، بعضی که تو حوزه علمی زاهدان توافی جنازه مطهر شهید داده شد، برای تدفین طبق وصیتی که کرده بود در دیوار حضرت علی بن موسی رضا علیه السلام در بهشت رضا آرمید راسخ بود، در مقابل هجوم ارتش بعث به کیان اسلامی نتونست آرام بگیره، نگفت من که ایرانی نیستم، نگفت من که وظیفه‌ام درس خوندن، نه، گفت من مکلف هستم که از کیان اسلامی دفاع کنم و برای دفاع از کیان اسلامی جان عزیزش رو در طبق اخلاص گذاشت، وسیله در مقابل دشمن سپر کرد و در این حرکت سیر الالله جان به جان آفرین تسلیم کرد و به شهادت رسید.
وصیت‌نامه شهدا مثل کتابی راهنما و راهگشاست که میتونه بسیار درس آموز و پند دهنده باشه. از شهید محمد طاهر نظری تا این لحظه وصیت‌نامه خاصی به دست ما نرسیده، اما شیخ محمد عیسی اخلاقی از اقوام و دوستان شهید دو بند از وصیت شهید را که خطاب به خودشان بوده بر ما نقل می‌کند. باشد تا بیاندیشیم.
وقتی وصیت خط نوشته کرده بود بنده رو وصی گرفته بود، از جمله وصایایی کرده بود که عرض احترام به پدر دارم، عرض احترام به مادر دارم، نوشته کرده بود که ما در وقتی که پشت مالا می رفتیم پشت همو گله و اینا که یک دانه بره را از مامای علی محمد زوار فلانی چوپن خورده که از گوشت از اون ما هم خود نمی دانستم پسان که برای خود او گم کرد، وقتی بره را او کشته بود مسئله بره را دیدم که سای مربان چی نشانده، خلاصه بعد فهمیدیم که این برای مامای بیا مامای من رضایت چیه بگیرین که ما هم از او گوشت بره خوردیم. یک بزغله دیگر از آج یاکوب که از دورم همون چوپان خورده، یک بزرگه دیگه ما برابر شده بودم که از گوشت از دام خوردم کسی گوشتش من نزده بودم، گوشت بزغله بود، بعدا که او به مرکه بزغله خود گم کرد، یک گرسی که دیگه ازی که بوده بزرگه رفته بوده قد از او، بعد او گفته اگه بزغله فلانه فلانه گوشت بود از گوشت هم خوردی. همین دو تارت به من توصیه کرده بود که رضایت بگیرین، شما ببینین این بالاترین واقعا معیار تقوا است.
خوشا آنان که جانان می شناسند، طریق عشق و ایمان می شناسند، بسی گفتیم و گفتند از شهیدان، شهیدان را شهیدان می شناسند. بدرود.
کجایید ای شهیدان خدایی، بلا جویان دشت کربلایی، کجا فلک را در گشایی.
تاریخ قلب‌آسیا آماده است. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
تاریخ روایت زمانمند رخدادهای گذشته های دور و نزدیک است.
دردمندانه و سوگوارانه ما یک صده آزگار با جهل و تحریف تاریخ و مسخ تاریخ روبرو بودیم.
تاریخ افغانستان باید از نو نوشته شود.
تاریخ
قلب آسیا.
نام خدا، عرض سلام دارم خدمت شما دوستان عزیز شنونده. من محمد کاظم کاظمی هستم و با 33 برنامه از سلسله برنامه های تاریخ قلب آسیا در خدمت شما عزیزان. شما اگر شنونده برنامه قبلی بوده باشید شنیدید که روایت تاریخی ما در برنامه قبل به پایان حکومت امیر شیرعلی خان و فرزند او امیر یعقوب خان رسید که اینها هم با جنگ دوم افغان و انگلیس همراه شد. ما قبل از این که باقی روایت تاریخی رو پی بگیریم و ببینیم که بعد از این چه کسی به حکومت رسید، شاید لازم باشه که درنگی داشته باشیم در وضعیت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور و نقشی که انگلیس ها و امیر شیرعلی خان در این زمینه در توسعه کشور داشتند که البته نقش بسیار کمرنگی هم بوده. این نکته را عرض بکنم که در همین زمان کشورهای همسایه کم کم مسیر ترقی و پیشرفت را طی می‌کردند. در کشورهای مجاوری که بالاخره همسر نوشت با افغانستان دانسته می‌شدند. منتها این تحولات در افغانستان بسیار کم رنگ دیده میشه. حتی در حد یک کشور استعمار زده هم دیده نمیشه. ما همینجا یک نکته را تصحیح بکنم. ما خیلی وقتا تصور می‌کنیم که انگلیس‌ها در افغانستان نقش استعماری داشتند. یعنی کشور اشغال کرده بودند به نیت استعمار، ولی واقعیت امر اینه که حتی در همین مقدار هم این هدف را نداشتن انگلیس ها. استعمار نوعی بهره کشی از کشورها هست به وسیله قدرت های بزرگ، یعنی در اون کشور حضور نظامی و سیاسی دارن، در اونجا بعضی از زیرساخت های اقتصادی را ایجاد میکنن، از منابع خام او کشور استفاده میکنن و بهره کشی میکنن، از نیروی انسانی او بهره کشی میکنن و طبیعتاً بعضی از فعالیت‌های اقتصادی هم در این بین صورت می‌گیره. بعضی از محصولات کارخانه‌های کشورهای پیشرفته در اینجا فروخته میشه، بازار پیدا می‌کنه و از اون طرف بعضی از مواد خام از این کشورها گرفته میشه یا حتی غارت میشه. ولی به هر حال یک سلسله زیرساخت‌ها به وجود میاد. راه آهن ایجاد میشه، کارخانه‌هایی هست و کشور تا حدودی به تجارت جهانی وصل میشه. چنان که ما در مورد هندوستان و پاکستان می‌بینیم که با وجودی که استعمار زده هستند عملا از کشور ما پیشرفته تر بودند در او زمان و امروز هم هستند. به تعبیری نگاه انگلیس ها به افغانستان حتی در حد استعمار هم نبود، بلکه در حد یک منطقه حائل بود، یک سرزمینی که به دست بعضی از حکمرانان قدرتمند و آهنین اداره بشه و مانعی باشه در برابر نفوذ شوروی و نه بیشتر از او.
Thank you.
یک نکته است که قابل توجه است و لشکرکشی های انگلیس ها به افغانستان هم در واقع برای حفظ همون قدرت دست نشانده بود، نه برای اشغال دائمی کشور. پس این که ما تصور بکنیم که انگلیس ها آمدن که کشور اشغال بکنن و بر اثر جنگ های افغان انگلیس از کشور رانده شدن و بیرون شدن به زور و اینها، یک تصورات و توهماتی است که با واقعیت های تاریخی خیلی سازگاری نداره و طبیعتا حکمرانان کشور ما هم در این دوران گام بلندی برای ترقی و پیشرفت کشور بر نداشتن، با وجود این که زمین های این در کشورهای همسایه وجود داشت. در دوره شیرعلی خان البته یک مقداری تحولاتی در عرصه های نظامی، سیاسی، اجتماعی اتفاق افتاد. مثلا در عرصه نظامی نیروهای متحد و شکل نظامی شکل پیدا کرد با لباس منظم و قوانین منظم نظامی امروزی. و اتفاقا در همین دوره هم است که شیرعلی خان اصطلاحات پشتو رو وارد سیستم نظامی افغانستان میکنه، هم از جهت مناسب نظامی مثل دگروال و دگرمن و اینا که ما امروز میبینیم و هم از جهت قمانده ها یا فرمان های نظامی مثل شیگرز و کینگرز و اصطلاحاتی که در نظام عسکری رایج هست. و این اولین مورد پشتوگرایی در نظام اداری افغانستان است و از این جهت این اهمیت داره که اولین باری هست که حاکمیت های افغانستان تلاش میکنن که زبان پشتو را در جاهای جایگزین زبان فارسی بکنن و این تلاش در دوره های بعد به وسیله حکم روایان بعدی با شدت بیشتری پی گرفته میشه تا به امروز. قبل از او تمام نظام اداری و سیاسی افغانستان به زبان فارسی بود. در همین دوره شیرعلی خان هست که کارخانه توپسازی ایجاد میشه در کابل و همچنین یک چاپخانه چاپ سنگی ایجاد میشه و اولین روزنامه افغانستان به نام شمس النهار منتشر میشه که اینها هم به هر حال گام های کوچک نسبتاً برای عصری ساختن کشور هست و همچنین ارسال محموله های پستی و ایجاد تکت پستی در این دوره ما شاهدش هستیم و بعضی از اتفاقات خردوریز دیگری که در زمینه عصری ساختن و تجدد و پیشرفت کشور ما میبینیم، ولی اینا بسیار اندک هست. البته از یک موضوع دیگر هم نباید چشم پوشی بکنیم و اون دعوت گروهی از اهالی موسیقی از هندوستان هست که اینها به دعوت امیر شیرعلی خان به کابل سفر میکنن، در اینجا جایگزین میشن و نسلهای بعدی از استادان موسیقی افغانستان از این کانون متولد میشه و جریان موسیقی کلاسیک افغانستان را تحت تاثیر قرار میده. در کتاب سرگذشت موسیقی معاصر افغانستان از جناب استاد عبدالوهاب مددی در این مورد با تفصیل تمام صحبت شده و به هر حال این هم موضوع قابل ذکری است که در زمینه هنر موسیقی در دوره امیر شیرعلی خان اتفاق میفته. ولی به هر حال این تحولات بسیار کند و بدعی هست و به همین دلیل کشور نسبت به کشورهای مجاور با سرعت بسیار کمتری مسیر پیشرفت و توسعه را طی میکنه و بعد از او البته باز عصر و دوره عبدالرحمن خان هست که میتونیم بگیم که در او دوره هم در تقریبا بر همو پاشنه میچرخه، چنان که در برنامه های بعد خواهیم دید و کشور یک دوره بسیار سیاهی را تجربه میکنه از جهت اختناق سیاسی و اجتماعی که اینها را هم باز در برنامه‌های بعد خدمت دوستان روایت خواهیم کرد. با ما باشید با برنامه تاریخ قلب آسیا در روزهای بعد. خداحافظ شما دوستان عزیز تا برنامه بعد.
از دوستداران نمایش‌های رادیویی دعوت می‌کنیم که در این لحظه با برنامه داستان‌های تمثیلی همراه شوند.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. می‌خواستم بگویم دوستتان دارم.
شب و تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای مرا میشنوی؟
شغل خودتان چی است؟
ما یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان مترجم، نویسنده طیبه سفری.
خب چند سال هستی؟
35 ساله.
چی کارا یاد داری بکنی؟
صاحب من ماستری زبان انگلیسی دارم. اینه، اینی هم مدارک تحصیلی خود همراه خود ما آوردیم.
بته
اینه بفرمایید.
خوب است، مثل که خودت آدم درسخانه بودی.
بله صاحب، من به درس و تحصیل علاقه زیاد دارم.
قبلا چی کار میکردی؟
به حیث مترجم کار میکردم صاحب.
مترجم کجا؟
خب راستش من در شرکت های مختلف کار میکردم. چند بار هم مترجم بودم برای امریکایی ها، او زمانی که هنوز در کشور بودن پیش از آمدن طالبان.
هوشت باشه چی میگی؟ میفهمی که طالبان بفهمن خودت با امریکایی ها کار میکردی چی میکنن؟ چی بلای سرت میارن؟
صاحب شما پرسیدین، من هم جواب دادم دیگه.
بسیار خب، غیر از اینکه مترجم باشی دیگه چی کار میکنی؟
چی بگویم، دیگه کاری یاد ندارم.
خب
من تمام عمر مترجم بودم، میتونم کتابم ترجمه کنم، در این فرما نوشته کردیم.
بله خواندم. حالی هم چی میکنی؟
حالی هم یکی از کتابای بزرگ ادبیات ترجمه میکنم، کتاب اولیس اثر جیمز جویس. صحیح.
گوش کن، ما در این شرکت نه کتاب ترجمه میکنیم نه با آدم خارجی سر کار داریم.
خیلی من چی کنم؟
من خوش داشتم به خودت کمک شم، ولی خب نمیدونم چه قسمی. خودت آدم درس خوانده ایستی، اما خب زبان انگلیسی هم یاله به هیچ دردی فعلا میگم نمیخورم.
من کار دیگه یاد ندارم صاحب.
در این مدت چی میکردی بیادر؟
هر کاری که برابر میشد، بنایی، سوداگری، موتروانی.
خب بهتر از همیالم همو کارا رو بکنی، چرا که این شرکت به مترجم زبان انگلیسی نیاز نداره. شاید اگر طالبان بفهمن خودت با امریکایی‌ها کار میکردی یک لحظه هم زنده نمانند. پس هوشت باشه، فهمیدی؟
من به صد امید آمدم پیش خودتان، مرا ناامید روا نکنین صاحب.
بیادر من چی کار کردم میتونم بگو؟
مرا حفیظ خان معرفی کرد، گفت که به شما هم تلفن کرده.
بله حفیظ خان از خودتان خیلی تعریف کرد، خودتان هم واقعا تعریفیستن. اما خب چی کدم میتونم، شما آدم توانمند هستن. چی بگویم، بهتر است فعلا برین خانه. اگه اتفاق تازهی در شرکت افتاد که به خودتان نیازمند شدیم، من براتون احوال میتونم.
شما هیچ وقت به من نیازمند نمیشین.
گوش کنن، قسمی هم نیست، روزگار است که کسی نمیدونه سبا چی میشه. امید به خدا باشه بیادر جان. خب
چی بگویم، من دیگه وقت خودتانه نمیگیرم. با من خدا.
جور باشن، با من خدا بیادر.
با ناامیدی به سمت خانه رفتم. بعد از طالبان کار و کمایی ما هم خراب شد. چند تا از مترجم هایی که رقم ما بودن مهاجرت کردن و از کشور رفتن، اما ما نتانستم. ما آدم مهاجرت نبودم، هیچ وقت به زندگی در یک جای دیگه فکر نکرده بودم. حبیبه همیشه مرا شماتت میکرد.
حالا قدر فکر نکو، بگی چایت بخو که یخ میشه مرد.
چی بگویم، نمیدانم چی کنم.
خودگه مردم چی میکنن، در یک سال چی کردیم ما؟
ده یک سال خیلی بر ما سخت گذشت، ندیدی؟
دیدم، مگم زندگی آسان است؟ ای یک سال، ای چند سال، ای همه سال بر ما سخت تیر شده. کای روز خوش داشتیم مگر ما تو؟
لااقل او زمان پیسه داشتیم، ولی سواد ما به چی درد میخوره؟ بهش درد نمیخوره.
بله، من خوب برات گفتم که بیا بریم. او زمان میتونستیم از این مملکت خارج شیم، اما حالی چی؟
چی گپا میزنی؟ خودی دیدی که میدان هوایی چی حالی بود؟ چند نفر کشته شدن اونا؟
بله میفهمم، چند نفر کشته شدن، اما چند نفر دیگه هم تانستن که برن. عالم در اروپا و امریکا زندگی میکنن، امنیت دارن، با خاطر آسوده زندگی خود پیش میبرن.
فکر میکنی دمی آسانیست؟
از زندگی که ما داریم خوب بهتر است.
از کجا میدانی؟
از کجا میفهمم؟ اونو مختار بچه کاکایم، دیگهش رشید بچه مامایم، اینه مریم دختر خوارم. من خودم امرای مریم چت میکدم، میگفت که نام خدا همه چیز دارن، همه چیز خوب خوب و خوب زندگیشان هم الحمدلله خوب پیش میره.
زن ساده مرسی کو، تو چه قصد خدا هستی زن؟ اونا که نمیان از مشکلات و سختی های خود گپ بزنن، میان؟
چیزا میگی. مریم رفته اتریش، اگه زندگی برش سخت بود که اولاددار نمیشد مرد. این چند روز دیگه اولادش بخیر به دنیا میایه.
تو خیلی ظاهر بنستین زن، همه چیز خوب به آسانی نیست.
بله تو هم خیلی سخت گیرستی مرد. او زمان که میتانستیم بریم نموندی، حال اینجا بند موندیم دیگه. کجا میتونی بری مترجم شوی ها؟ کجا؟
پروا نداره، یک کار دیگه انجام میتونم.
کار دیگه؟
آه؟
خب از چی خاطر قصه میخوری؟ من که ازم اول برات گفتم به مترجمی دیگه فکر نکو، یعنی اصلا فکرش نکو، از سرت بیرو که ای فکر آره. از چی خاطر میشینی روز تا شام کتاب های تای ورق میزنی و میرقم؟ اعصاب مرم خراب میکنی.
یک گپا میزنی حبیب جون، خودت خود میدانی من چقدر کتاب های خدا دوست دارم، چقدر خاطره های خوب دارم از او کتاب ها. هر کدام شکه باز میکنم یاد او روزهای خوبی که داشتم میفتم.
بلیاز خدا، بلیاز خدا، ایلا کوی کتاب ها را مجید جان. کتاب نیاو میشه با موتون نیام نون.
چی بگویم، نمیفهمم، به هر دری که میزنم بسته است.
آخ یک کار دیگه ای بکن، اصلا بیا کار دیگه کنیم، بیا بریم یک جای دیگه مهاجرت کنیم، چطور است؟ چی گفتی؟
حبیبه باز توی مسئله مهاجرت پیش کشیدی؟
وقت ماندن در اینجای قسمی است، خب فایده نداره، باید مهاجرت کنیم.
حبیبه جان ما آدم مهاجرت کردن نیستم، نمیتونم. هر فکر میخوای بکن، واقعا من نمیتونم.
بله اینمی نمیتونم گفتنهای تو هم خودت بدبخت کرد، هم من و اولادای من. هیچ با اندی اونا فکر کردی؟ یا فقط فکر خودت هستی؟
اوف چی بگم، لا حول ولا. میمونم یک پیاله چای بخورم یانه؟ یم که یخ شد، بگم
تبدیل کن. نوش جانت بخو، باشه تبدیلم
میکنم.
بچشم باز گپ زدم و دستر ازی بد خورد، اینه من گنگمشم، چایتم تبدیل میکنم.
مشکلی اصلی ای بود که من عاشق رشته تحصیلی خودم بودم، از ای که ترجمه میکدم لذت میبردم. از همین خاطر شبها بیدار میماندم و کتاب ترجمه میکدم، به ای امید که سالهای آینده در روزهای روشن ای ترجمه ها چاپ شوه و دیگرها هم بتانن استفاده کنن.
چی گپ است ناصر؟ یک دقیقه شده که من یه ششتم، ای چندمین سیگرت است که میکشی؟
مجید جان اعصابم خراب است، وقتی اعصابم خراب میشه دیگه سیگرت در میتونم. هیچ جوش هم نیست که چند تا میشه، هیچ نمیفهم در حال خود.
چی شده تو را؟ چه گپ است؟
بیکاری، بدبختی، میخواستی چی گپ باشه؟
خب بله، بیکاری هست، بدبختی هست، زندگی سخت شده ناصر.
از صبحی تا شام در بازار جوالیگری میکنم، شب تا صبح در خانه از درد خواه نمیکنم، کمرم درد میکنه، هر شب به خودم میگم دیگه ای کار نمیکنم، باز صبح که میشه میخزم و میایم، چاره چی هست دیگه مجید جان؟ راستی تو چی کردی؟ کدام کار پیدا کردی یا نی؟
نه بیادر جان، کار کجا بود؟ ما خودت خود میدانی زبان انگلیسی ترجمه میکدم نه؟ اینالی امریکایی رفتن دیگه کار نیست.
گپ مرا گوش نکرد، اگر امو زمان گپ مرا گوش میکرده باید گفتم که با امریکایی ها کار نکن، ولی گپ به گوشت نرفت دیگه.
خودت میدانی که به مترجم نیاز بود نه؟
قریب 20 سال میشد که امریکایی ها در کشور ما ماندن، چی کردن؟ این مملکت خرابتر کردم. خراب بود، خرابتر شد. چی به جای ماند از امریکا؟ کدام جای آباد کردم؟
نه،
راست میگی به خدا. ده 20 سال باید این مملکت آباد میشد، ساخته میشد. سایکو، اما ویرانه‌ای که بود، اما قسم مانده.
کلشون آمدن، سرمایه های مملکت ما رو غارت کردن و رفتن، خلاص.
درست است. میدانی ناصر جان، بیگانه ها که دلسوز ما نیستن بیاین برای ما مملکت آباد کنن. کار است که باید خود ما انجام بدیم.
میفهمی مجی جان، من در خوام نمیدونم که یک دفعه دیگه طالبان به ما مسلط شد. ولی خب امریکا کار کرد که کابوس با واقعیت پیوست.
هیچ کس فکرش نمیکرد ناصر جان.
خود خب میدونی من قبلا شعر میگفتم، موسیقی کار میکردم، من مال یک جوالیست. ما از رویه های ما خیلی دور شدیم مجید.
گپ از رویه دیگه نزن ناصر جان، بیخیالیم بد میشه. باندمی روزگار بمانیم دیگه، حتی بر رویه ها هم فکر نکنیم.
چی بگویم سهیل کو، کلشان رفتن، حتی سگای خودم بردن، حتی سفارش هم در کابل هم بسته شده.
اوه، شنیدیم منتقل شده به قطر.
میفهمی مجی جان، ما باید خود ما رقم ایران سفارت چونه خراب میکنیم. حیف که فرصت از اسم ما رفت.
چی بگویم؟ خب ما دیگه میرم ناصر جان.
میگم یک شب همراه متعلقین بیا خانه ما، قبلا بیشتر از ما سر میزدیم.
تشکر ناصر جان، باز میاییم پیش خودت. فعلا با امان خدا.
با امان خدا.
خیلی دلم میشد در مورد چیزهایی که بر مجالب بود با دیگرا هم گپ بزنم، مثلا در مورد تفاوت گویش و لهجه ایرلندی و انگلیسی. اما خوب کسی نبود که علاقه مشترکی با ما داشته باشه. ما برای خودم می نوشتم و برای خودم می خواندم، برای خودم رویا بافی می کردم. همه ای کارها را می کردم که مبادا زبان انگلیسی از خاطرم بره، شاید روزی به دردم بخوره. اما واقعیتی بود که من باید خیلی چیزها را فراموش میکدم. حالا یک دنیای جدید داشتم با قوانین جدید.
خوبان همراه، برنامه کوتاه راوی عشق آماده است، پیشکش حضورتان میکنیم.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقع عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
گفت که صد هزاران هشت دیدی ای عنود، تا کنون هر لحظه بد به وجود. از جمادی بی خبر سوی نما، از نما سوی حیات و ابتلا، باز سوی عقل و تمیزات خوش تمیزات پیدا کردی. هر زدن بهر نوازش را بود. اگه یه کسی دیده داره یه نفر میزنه، میخواد یه نفر نوازش بکنه، چه عقلش نمیرسه. این با آدم خودی کسی نمیزنه که، این میخواد که اینو بزنه بزنه بره عقب یا چیز ازش بگیری که بعد میخواد یکی بره نوازش بکنه. نوازشی که خوبه، زدن که خوب نیست. این زدن مقدمه است، برای مقدمات نادرست انتخاب کردی برای رسیدن به اون خوبی، این نمیرسی بهش. تو اگر که میخوای به زیبایی برسی، به محبوب برسی، نمیتونی کار نامحبوب بکنی که. بنابراین هر زدن بهر نوازش را بود، هر گله از شکر ناشی میشود. خداوند کسی که علی الدوام مبدله، از مبدل هستی اول نماند، هستی دیگر به جای آن نشان. چون دوم از اولینت بهتر است، پس فناجوی و مبدل را پرست. تبدیلات رو برش کن، تبدیل هر کاری خود بکنه بکنه، تو مبدل رو پیداش کن، ببین این کیه که داره این تبدیلات رو میکنه. میرود میآید این عیار کیست، میدهد میگیرد این طرار کیست، این کیه، اونو بگرد پیداش بکن. شاعری گفته بود که من به دنبال کسی میگردم که غمهاشو با من تقسیم بکنه. نه که پولاشو با من تقسیم بکنه. من میخوام که یه نفر پیدا کنم بگه مریض من قصد داری بیا خودش بده من، من میذارم رو دوشم. یاد یاران یار را میمون بود، خواسته کان لیلی و این مجنون بود. ای عجب آن عهد و آن پیوند کو، اینجا دیگه داره با خدا صحبت میکنه. ای عجب آن عهد و آن پیوند کو، تو با ما قرارداد بسته بودی که بالاخره ما رو در آسایش بذاری، گفتی من میذارمتون تو بهشت، هر چه خواستین بخورین، با هم همسر برامون درست کردین. بعد هم چی ما کاری نکرده بودیم، به قول مشاری آقا جان ما چیزی گفتیم، حرفی زدیم، کاری کردیم، ما رو زدی چیز کردی اینا، قرار داده ما این نبود. قرار داده این بود که اون روزی که گفتی که الستو به رب بکن، ما همه گفتیم بله تو پروردگار ما هستیم، ما خودمون سپردیم دست تو، ما رو آوردی اینجا، معلومه کجا هست، اولا سرگردون کردی انداختی اینجا و رفتی. شما ببینید این بشر رو خداوند آورده ولی انداختش در کجای هستی معلوم نیست، ما کجا هستیم نمیدونیم، در این عالم بی پایان که میلیاردها همینطور کهکشان هست، یه گوشه ناچیزی که اصلا دیده نمیشه به چشمی، اینجا ما رو گذاشتن. بعدن هم این بچه هی بلند شده نشسته، بعد وسط حیوانات خوردنش، اون اینا رو خورده، بعد بزرگ شده، بعد شکارچی شده، بعد چه کارها کرده. آهسته آهسته تاریخ تمدنه بخونید ببینید که چجوری این هدایتش کرده، حالا شده پادشاه، حالا تازه به یه گوشه از پادشاهی عالم ملک رسیده.
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور موسی عمرانم آرزوست، مهر است بر دهانم و افغانم آرزوست، کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست،
یافت می نشود جسته این ما،
آن که یافت می شود آنم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری بدرود.
شبتون بخیر و شمران عجمن، به پایان نشرات شبانگاهی امشب رسیدیم. انشالله که آنچه تقدیمتان شد مورد توجهتان قرار گرفته باشد. با آرزوی شبی خوش و روزهای روشن شما را به خدای مهربان می سواریم. خداوند یار و نگهدارتان.
موسیقی.